لایلایی لایلایی چه خوش برات خون لایلایی لایلایی دشمنو میبینم پشیمون
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 30,035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنت غني بالهدى وألهمنا التقوى با سخن خالق و قرآن وحی و مائده آسمان نشستیم. هر آیه رو چند دقیقه با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری بسیار ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. از اول قرآن شروع کردیم، اواخر جزء هشتم هستیم، سوره اعراف. در این چند دقیقه دو تا آیه رو تفسیر میکنیم، 83 و 84 از سوره اعراف با هم بشنویم.
و انجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
ترجمه اینه که فانجیناه و اهله، ما حضرت لوط را و خاندان او را جز خانمش که این جز بازماندگان در عذاب بود همه را نجات دادیم. یعنی حضرت لوط و خانوادهش را نجات دادیم جز خانمش، همسرش. غیر از همسرش باقی اعضای خانواده رو نجات داده. خب اهل و فانجیناه و اهله، اهل به خیشاوندان نزدیک گفته میشه، به پیروان راستی هم گفته میشه. در سوره زاریات آیه 36 میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. یعنی یه خانواده بود که وحدت لوط ایمان آورد، باقی ها ایمان نیاوردن. فما وجد نافی ها غیر بیت من المسلمین، غیر از یک خانواده باقی ها مقاومت کردن. خب ما حضرت لوط را نجات دادیم اما زنش را نجات ندادیم. یه بحثی دارن، یعنی داشتن، حال دیگه که منحل شدن الحمدلله. زمانی که کمونیست ها تبلیغ میکردن یه حرفی داشتن، میگفتن اصل اقتصاده. یعنی زیربنا وقتی اقتصاده، اگر میخواد ببینید کسی چجور فکر میکنه، ببینید شکمش بنده به کجاست. اگر تو کاخ غذا خورد فکرشم کاخیه، اگر تو کوخ غذا خورد فکرشم کوخیه. یعنی زیربنا اقتصاد است شکم، یعنی فکر بر اساس شکمه. یا ببینید فضایی که تو جامعه هست، این جبر اجتماعی چه اقتضا میکنه. این قرآن اینا رو قبول نداره. البته جامعه اثر داره، چون اگر اثر نداشت که نمیگفت هجرت کن. میگه اگر در محیط کفر هستی نمیتونه دین رو حفظ کنی، هجرت کن، برو بیرون از منطقه. جامعه اثر داره، اقتصاد اثر داره. قرآن میگه فلیعبدوا، چرا عبادت کنه؟ میگه اطعمهم من جوع، شما رو گرسنه بودی سیرتون کردم. پیداست وقتی آدم سیر شد میشه بهش گفت نماز بخون. شکم گرسنه که نمیشه بهش گفت نماز بخون. اقتصاد اثر داره اما زیربنا نیست. خیلی آدم ها گرسنه هستن عبادت میکنن، خیلی هم سیرن عبادت نمیکنن. اقتصاد نقش داره و اثر داره اما اساس و زیربنا نیست یا تنها پایه نیست. در این ماجرا زن لوط کجا غذا میخورد؟ تو خونه پیغمبر. حضرت لوط پیغمبر بود، خانمش هم سرسفرش بود، یعنی اقتصادش بنده به حضرت لوط بود، اما فکرش تابع لوط نبود. هر چی لوط میگفت زن ضد او انجام میداد. پس یه میگن انسان هر جا غذا بخوری همونجور فکر مونی، تو نیست. ما تو انتخابات داریم که افرادی مثلا کاندیدا میشن برای مجلس غذا میدن، این میره غذا اینو میخوره به دیگری رای میده. ای که هر چی بخوریم همونجا رای بدیم، تو نیست، همه جای تو نیست. هر زن لوط تو خونه لوط غذا میخورد، اما دشمن حضرت لوط بود. مسئله دوم اینه که وقتی خدا قهر میکنه لوط و نجات در ذهنش عذاب میکنه، یعنی پلو خدا رابطه مکتبی و فرهنگیه، نه رابطه نسبی و فامیلی. خدا تو قرآن به نوح میگه انه لیس من اهلک، نوح پسر تو از تو نیست، از سلمان و من اهل البیت. حدیث داریم که شیعه و سنی نقل کرده که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود سلمان از ما هست، یعنی سلمان ایرانی میره جز مدار اهل بیت قرار میگیره، اما پسر نوح که جز خانواده پیغمبره میگه انه لیس من اهلک، نخی و از ذلتون است. پیوند مکتبیه. ما در نماز که سلام میکنیم نمیگیم السلام علینا و علی همشریا، السلام علینا و علی نژاد سیاه، السلام علینا و علی ترکا، لورا، عربا، عجما، هیچی، و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. یعنی پیوند در اسلام پیوند مکتبیه، نه پیوند نسبی. خب زن یک موجود مستقلیه، میتونه خودش تصمیم بگیره، وابسته به اقتصاد خانواده نیست. زن وجود مستقلیه، میتونه خودش رهبر بشه. در قرآن نقل میکنه انی وجدت امرأة، یعنی یک زن حکومت میکرد و حکومتش هم نفع نشد. در آیات قرآن نداریم که خداوند انتقاد کرده که چرا زن حاکم شده، حکومت به دست گرفت. خب فهم و امطرنا علیهم مطران، چون اهل مردم زمان حضرت لوط گوش به حرف حضرت لوط ندادن و به فساد و فحشا و لوات ادامه دادن، و امطرنا علیهم مطران، ما بارانی از سنگ بارانها باران دیم. فنظر پیغمبر نگو کن کیفه کان عاقبت المجرمین، پایان و فرجام و سرانجام گناهکاران چی شد. هلاکت قوم لوط با بارش سنگ بود، از آسمانی که باید رحمت ببارد غضب بارید. سنگ ها مرتب می آمد، چون در سوره هود آیه 82-83 فرماد که و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل منضود، یعنی از گله ها و کلوخ های منضود، یعنی چیده شده یا لایه لایه یا پی در پی، این سنگ ریزه بر اینها نازل کرده. کسی که راه فطرت رو تغییر بده، خدا راه محبت رو تغییر میده. غریزه جنسی باید اشباع بشه از طریق ازدواج، نه از طریق لوات. کسی که راه عوض کرد، خدا راه لطفش عوض میکنه، از آسمونی که باید باران بباره سنگ بارید. نعمت ها عوض میشه به خاطر گناه ها. در دعای کومی داریم اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر النعم، گاهی با یه گناه همه چیز محاسبات عوض میشه. از تاریخ عبرت بگیریم. فنزور، اگر سنگریزه بر قوم لوط نازل شد، فکر نکنید که اون مال او زمانه. عاقبت المجرمین، مجرمین یعنی هر کی میخواد مجرم باشه. شما هم اگر مجرم باشی، اون قهر خدا شامل شما هم میشه. دو تا آیه پیامش بود: یک، زن وجودی مستقل. دو، فکر همیشه مربوط به اقتصاد نیست. اقتصاد در فکر اثر داره، اما همیشه فکر وابسته به نظام اقتصادی نیست. نظام اقتصادی خانم لوط ای بود که تو خونه لوط غذا بخوره، اما چون زن موجود مستقل و با اراده بود، تو خونه لوط غذا میخورد، بلاف بت پرستی میکرد. حساب بستگان افراد رو از خودشون جدا کنی. گاهی وقتا میگن فلانی آدم مثلا نمیره پشت سر فلان نماز جمعه نماز بخونه. میگیم چرا؟ میگم مثلا پسرش چنین، دختر چخا داره پسرش. نوح پیغمبر اول العزم بود، پسرش بد بود. حضرت لوط پیغمبر بود، زنش بد بود. حساب افراد از زن و بچهش جدا کنید. من این قبولش ندارم به خاطر که پسرش دخترش حسابش جداست. اینم یه درسی که از این آیه استفاده میکنیم. خب اگر یک کسی مقدسه، قداستش شامل بچه هاش که نمیشه که. خب عاقبت المجرمین، هر که مجرم باشه به چنین سرنوشتی مبتلا میشه. یعنی این قانون استثنا بردار نیست. خلاصه آیه 83 و 84 هم این بود. حضرت لوط رو نجات دادیم اما ذهنش رو نابود کردیم. رابطه رابطه مکتبیه، نه رابطه خویشاوندی. زن لوط تو خونه لوط قضا میخورد اما ضد وحی بود، ضد پیغمبر بود. زن با خودش اراده داره و میتونه خدشکن بشه. کیفر لوات اینه که سنگ از آسمون نازل بشه. کسی که مسیر غریزه جنسی را به جای استفاده از همسر سراغ لوات رفت، مسیر فطرت عوض شد، مسیر لطف خدا عوض میشه. آسمانی که باید باران بیاد سنگ بارید. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده راه تو رو بشناسیم، او راهی که تو میگی برویم. خب ماجرای حضرت لوط هم اینجا پروندهش بسته میشه. میریم سراغ حضرت شعیب. سوره اعراف و الان آیه 85 با هم بشنویم.
و الى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
در این سوره اعراف سخن از نوح آمد و لجاجت مردم و هلاکتشون. سخن از حضرت هود آمد و لجاجت قوم عاد و هلاکتشان. سخن از صالح آمد و لجاجت مردم و هلاکتشان. و الان سخن از لوط آمد و هلاکتشان. الان پیغمبر ششم شعیبه. و الى مدین اخاهم شعیبا، به سوی مردم مدین برادرشون شعیب را فرستادیم. شعیب هم گفت یا قوم، ای قوم من، اعبدوا الله، خدا را پرستش کنید. ما لکم من اله غیره، برای شما معبودی جز او نیست. قد جاءتکم بینه من ربکم، بینه و معجزه و دلیل روشن از طرف پروردگار بهتون آمده تا حجت تمام بشه، بدونید چرا باید خدا را پرستش کنید. فاوفو الکیل و المیزان، شما در داد و ستدها پیمانه و ترازو را تمام ادا کنید، کم فروشی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کالاهای مردم را کم نگذارید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، پس از آن که زمین اصلاح شد فساد نکنید. ذالکم خیر لکم، این راهنمودها برای شما بهتر است اگر شما مؤمن هستید. خب قصه حضرت شعیب هم باز مثل قصه صالح و هود و نوح و اینها در سوره هود، در سوره شعرا آمده. و الى مدین اخاهم شعیبا. مدین یکی از شهرهای شامه که در جغرافیای امروز نزدیک اردن، نامش هم معان هست. منطقه سرسبز، مردمش بت‌پرست و مرفه بودن و در تجارت هم گناه رسمیشون کم فروشی بود. مثل که زمان لوط گناه رسمیشون فحشا و لواط بود، در زمان حضرت شعیب گناهی که رواج داد کم فروشی بود، رواج داشت کم فروشی بود. خب در قرآن داریم حضرت شعیب الی مدین، در جای دیگه هم داریم که کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب، یعنی حضرت شعیب به مردم ایکه هم آمده. حالا اینجا یا اول حضرت شعیب مثل یک روحانی که یه مارمزون اینجا منبر میره، یه مارمزون جای دیگه، ممکنه بگیم اول حضرت شعیب پیغمبر مردم منطقه مدین بوده، بعد از آن که اینها گوش ندادن و هلاک شدن مبعوث شده به منطقه ایکه. این دو منطقه بوده در دو زمان، یا نه یک منطقه دو تا اسم داشته، هم بهش میگفتن مدین هم بهش میگفتن ایکه. چون در قرآن داریم که شعیب پیغمبر مردم ایکه بود، در قرآن داریم شعیب پیغمبر مردم مدین بود. حالا یا دو منطقه است در دو زمان، یا اینها یک منطقه است که دو تا اسم داشته، مهم نیست. خب آیه رو بریم سراغش. و اذ قال و الی مدین اخاهم و الی مدین اخاهم شاب. کلمه اخاهم نکته‌ای که داره اینه که پیغمبرها خودشونو برادر مردم میخوندن، یا فامیل بودن یا برادر بودن، یا به خاطر بار عاطفی که برادر داره از کلمه برادر استفاده شده، که این خودش یه درسیه که پیغمبر نسبت به مردم دلسوزانه و برادرانه باشه، یعنی تبلیغ و تربیت باید همراه با عاطفه و محبت باشه. خب فرستادیم گفتیم ان عبد الله، یعنی عبد الله شعاری است که انبیا قبل هم داشتن. تمام انبیا سرلوحه برنامه‌شون و بزرگترین تابلو انبیا همین دعوت مردم به توحید و یکتاپرستی بوده. خب معجزه و دلیل‌های انبیا هم در مسیر رشد و تربیت مردم است. میگه بینتون من ربکم، بینه یعنی چیزی که آشکار است، و چون معجزه خیلی روشن میکنه که این شخص با خدا رابطه داره به معجزه میگن بینه. بینتون من ربکم، از طرف پروردگار بینه آمده. بینتون من الله نگفته، گفتم بینتون من ربکم، یعنی از شؤون ربوبیته، یعنی چیزی که مربیه باید خیلی قصه رو شفاف توضیح بده، و راه شفاف سازی همینه که پیغمبران معجزه داشته باشن تا خوب مردم باورش بیاد که این رابطه داره. خب فرمود که عبد الله مالکم من اله غیره، تنها خدا رو بپرستید. حضرت شعیب به مردم گفت تنها خدا پرست، پرستش خدا داشته باشید و جز خدا برای شما معبود دیگه نیست. بعد فرمود که فاوفوا الکیل والمیزان، گفتیم گناه تو بورس و گناه شایع زمان حضرت شعیب کم فروشی بوده. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، هر رقم کاری که از قبیل کم فروشی، تقلب، کم ارزش دادن اجناس مردم، ایجاد خلل در اقتصاد، اینها از مصادیق ای آیست. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، کمکاری هم مثل کم فروشیه، وگرنه میگفت لا تبخسوا الناس اموالهم، نگفته اموالهم، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، هر چی که مال مردمه کمش نذارید، حالا چه مال باشه چه عمر باشه. کمکاری، کم فروشی، لقمه حرام. قرآن در سوره متففین میفرماد که ویل للمتففین، وای به کم فروش. بعد از این آیه میگه ان کتاب الفجار، یعنی کم فروشی آدمو فاجر و فاسق بکنه. بعد میگه ویل یومئذ للمکذبین، فاجر که شدی کمتر تکذیب میکنید، یعنی قشنگ هی لقمه حرام اثر خودشو میذاره. مال الحرام حتی یبین فی الذریه، حدیث داریم مال حرام در ذریه هم اثر داره. این مسئله حق و ناس خیلی مسئله مهمیه. حتی اگه کسی خوابه پا میزنه کوزه که زیر میشکنه، بیدار شد باید پول کوزه رو بده، نمیتونه بگه من خواب بودم. حتی اگر بچه بوده یا مالی میوهی خورده از درخت فرار کرده، بزرگ شد باید بره صاحبش رو راضی کنه. این ماجرا برای خود بندم پیش آمد. نوجوان بودم میرفتم اطراف کاشان شهرمون، میوه میخوردم فرار میکردم، و چون مسئله بلد بودم میگفت هنوز 15 سالم نشده مثلا. وقتی 15 سالم شد دیدیم که بله، مالایی که خوردم باید حرام بوده، باید بریم صاحبش راضی کنیم. یه مقدار پول بردیم تو اون روستاهای اطراف شهر و به صاحب درخت گفتیم آقا ما چند سال پیش بچه بودیم، از این درخت میوه خوردیم فرار کردیم، این پولو بگیر من حلال کن. اکثرا نگرفتن و ما رو حلال کردن، بعضی هم گرفتن حلال کردن. این که باید مواظب باشیم که داریم که روز عاشورا امام حسین فرمود هر که به مردم بدهکاره راضی نیستم جز یاران ما باشه. بدهی مردم مهمتره که بیاد جز یاران امام حسین شهید بشید. قصه مهمه. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، حق الناس و لقمه حرام خیلی خطرناکه. امام حسین روز عاشورا فهمود دلیلی که حرفا ما در شما اثر نمیکنه، شکمتون از حرام پر شده. لقمه حرام مثل لاشه مرده که توی استخر باشه، اگر یه سگ مرده، گربه مرده تو استخر باشه، هر چی هم آبش بکنی آب بدبو میشه. این لقمه حرام اثر خودش رو تو آب میذاره، تو در وجود انسان میذاره. خیلی خوب، از این معلوم میشه که خلل در اقتصاد از مصادیق فساده، چون میگه لا تبخسوا الناس اشیاءهم. بعد میفرماد که ولا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. پیداست ایجاد خلل در مسائل اقتصادی، حیف میل، اختلاس، تقلب، کم فروشی، این هر رقم خللی که در مسائل اقتصادی باشه این فساد در زمینه. خب لا تبخس الناس اشیاءهم، از این معلوم میشه که پیغمبرها کار به مسائل اقتصادی هم داشتن. این که ما بیام سکولار را قبول کنیم و بگیم بالاخره دین یه رابطه شخصی است بین خود و خدا، مثل سحرخونی، مثل نماز شب، اینطور نیست. تو دین تو مسائل سیاسی دخالت میکنه، صدها آیه راجع به مسائل سیاسی تو قرآنه، بیش از 1000 پیام حقوقی تو قرآنه. اسلام راجع به حقوق، راجع به سیاست، سر لوحه بعضی انبیا مبارزه با طاغوت بوده. اذهب الى فرعون انه طغى، موسی برو سراغ فرعون، او طغیانه، طاغوت باید ریشش تو بکنی. برداشتن طاغوت ها کار سیاسیه، کار انبیاست. اینطور نیست که انبیا فقط کارشون نماز و روزه باشه. که ما در فقه حدود 50 عنوان داریم، دو تا ساعتش مال نماز و روزه است، باقیش مسائل حقوقیه، اجاره حقوقیه، معامله حقوقیه، رهن حقوقیه، هجر حقوقیه، قصب حقوقیه، طلاق حقوقیه، مسائل خانوادگی حقوقیه، اجتماعیه. به هر حال دین ما از سیاست جدا نیست، حتی نماز جمعهش هم سیاست هم. به هر حال این آیه هم تا اینجا که میفرماد که ایمان کامل و اقتصاد سالم تأمین کننده سعادت هم، یه ذالکم خیر، اگر ایمانتون کامل بود یعنی خدا پرست بودید، مال مردم هم نخوردید، ذالکم خیر، این برای شما خیره. خب این پیام های حضرت شعیب در این آیه، این آیه 400 بود، میخواستیم 5-6 دقیقه بشه، دوروبر 10 دقیقه شد یا بیشتر. به هر حال چون آیه 400 بود، شعیب پیغمبر بود، این شعیب هم بعدن پدرزن حضرت موسی شد، پیغمبر بود، مردم به خدا پرستی دعوت کرد، در مثال اقتصادی نظر داد کم فروشی نکنید و کم فروشی را فساد در زمین تلقی کرد. این پیام شعیب. حالا ببینیم مردم با شعیب چه کردن. جواب این پیغمبر عزیز را در جلسه بعد خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خود می روم او مرا می کشد کاه سرگشت را کهربا می کشد من خود می روم او مرا می کشد کاه سرگشت را کهربا می کشد چون گریبان ز چنگش رها می کنم دامنم را به قهر از وفا می کشد دامنم را به قهر از وفا می کشد چون گریبان ز چنگش رها می کنم دامنم را به قهر از وفا می کشد دامنم را به قهر از وفا می کشد گفتم این عشق اگر با گذارد مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این عشق اگر با گذارد مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم این گوش تو خفته زیر زبان هر ناگفته را از خفا می کشد گفت از این پیشتر این مشام نهان بوی اندیشه را در هوا می کشد در پیش می روم تا کجا می کشد در پیش می روم تا کجا می کشد گفتم ایش اگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم ایش اگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم ایش اگر با گذارم مرا گفت اگر با گذارم وفا می کشد گفتم ایش اگر با گذارم مرا
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیامرسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب، اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه تا طلوع سحر که از رادیو گفتگو